اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و ارحمنا برحمت. بحث راجع به این بود که حضرات فرمودن که اگر مغروز به عقد فاسد طلب شد، ضامن است امکان مثلیان به مثله و امکان قیمیان به قیمته، و توضیحش هم داده شد و گفتیم این مسئله زمانه به مثل و مثلی یک مسئله است که در ابواب مختلف فقه مطرح شده و مسئله زمان رو عناوین مختلف در قصد هست، در مغروز به عقد فاسد هست، در خیار هست، ایام خیار هست، مغروز به صوم هست و الی آخری. و مثلا بنابر رأی معروف شیعه قاعده ید هست، قاعده اطلاق هست. ید یعنی خودش به مجرد اینکه دست بزنه ولو قصبی هم نباشه و به نیت قصب هم نباشه، فقط میخواد ببینه این کتاب چیه، گذاشت سر جاش، میگه اگر طرف شد ایشون ضامنه. قاعده علیت، مراد از قاعده علیت اینه، زمان علیت. خب پس این بحث یه بحث دامنه داریه و عرض شد که اون چه که در اینجا هست، یکی این که از قدیمترین تعریف هایی که برای مثلی بود شروع شد، بعدها این تعریف مناقشات شد، کم و زیاد شد، اضافات شد، و در شیعه هم عرض کردیم چطور این تعریف وارد شد و بحثایی مطرح شد. و این مطلب مطرح شد که اون مقداری رو که مرحوم شیخ فرمود، اون مقداری رو که اینا میگن از آیه فعتدو علیه به مثل معتدا در نمیاد، فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، اون مقدار گفت نسبت این آیه با اون چی که اینها در فقه گفتن عموم خصوص من وجه دلالت بر اون مطلب نداره. این خلاصه بحث ها. اصلا خدمتون اون چی که به ذهن این حقیر سوا تقصیر میرسه، چون دیگه آخر بحثه،
این دو تا این روایات
ها جمع بندی فرمودید؟ نه دیگه، گفتیم مشکل داره، باید مشکل داره.
اینا دارن پول بود، پول هم مثلی و قیمی حساب.
نه پول که در اینجا که در زمان ما که اصلا روایت شامل زمان ما نمیشه، ربطی به زمان ما نداره. و اون مشهور هم نسبت داده شده دراهم اولا، اون هم انصافا از هم نسبتش به مشهور روشن نیست که دراهم اولا مشهور باشه، هم یک دلیل روشنی نشد. بالاخره روایت ابهام داره، مخصوصا هر سر روایت از امام واحده، این خیلی مشکل.
الان زمه در قبالی عین شوره با میدونین،
اون بحث دیگری است، اون بحث دیگری است. نه اون بحث دیگری است که مطرح کردیم، نشد مراجعه کنم. اون بحث خاصی است که آیا قاعدتا باید قبول بکنیم که اونم ربا میشه قاعدتا، اما الان
این چیز بود در زمه بود، یکیش در قرض.
بله فهم نمیکنه، اونم قرض الاخر در ذمه میاد. علی حال فعلا اون روایت رو نمیتونیم الان چیز روشنی بگیم، چون انصافا ابهام شدید داره و نحوه تلقی اصحاب هم خالی از ابهام نیست که توضیحاتش گذشت. اما اصل مسئله، من فکر میکنم تو این مسئله که مثلا دلیل ما آیه مبارکه است، دلیل با مدعا مخصوص من وجه دلالت میکنه نمیکنه، به عرف مراجعه کنیم. من فکر میکنم، فکر خودم رو عرض میکنم، فکر میکنم نکته رو آقایان مثل مرحوم شیخ و دیگران نکته رو این گرفتن که ما یک دلیل خاصی برای زمان داشته باشیم. مثلا در باب قاعده علالیت عرض کردیم اهل سنت معتقدن که از حدیث علالیت معلوم میشه یجب رد العین، اما زمان در نمیاد، توی زمان نخوابیده. یه روایتی اهل سنت دارن توی نسورایی هم نخوابیده، من اخذ عصا اخی فلیرد الی، یعنی این در میاد به این که اگر عصا موجوده رد بکنه، اما این که اگر عصا طلب شد باید ضامن باشه، میگن از این روایت در نمیاد. اینو گفتیم سابقا، متعرض شدیم چند بارم متعرض شدیم، عبارتشون رو خوندیم،
چون مسکوتون انه
مسکوت دلیل زمان، یعنی این روایت فقط مسئله رد داره، حتی ترد ردم در جاییست که این باشه. لذا ما دنبال دلیل زمان هستیم، یا مثلا اجماع باشه، یا همین نص مبارک آیه مبارکه باشه فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم. ما دنبال یک دلیلی هستیم برای زمان، و این دلیلی که اثبات زمان رو میکنه، ببینیم اثبات زمان مصر رو میکنه یا قیمت رو میکنه. با همه این در طلاق نیست، در شهر الحرامه، در باب قصاص در ماه حرام.
حضرت حمزه
نه به این آقبتون، حضرت حمزه و آقی و مثل ما آقبتون، اون قصه حضرت حمزه بود. این نه، این از شهر حرامه. این که اراجع به ماه حرام از شهر حرام و من اعتدو علیکم فاعتدو علیه مثل، یعنی که در ماه حرام هم این کار کرد شما انجام بدید. علایه حالین اون آیه که اون آیه که مال حضرت حمزه است، این آقبتون که حضرت فرمان رو مثلنده به سبعین 70 نفر رو مسلم میکنم، روای آیه آمد که اگر میخواییم برفرض یک نفر حمزه، یک نفر یک نفر
روایه عدهور رو بلهور علا عبد و بالعبد
نه اون در میاد هر به هر، حتی بعضی دارن که نفی هم از توش در نمیاد، از اونسا بل اونسا در میاد، اما این که اگر ذکر هم بود فرق بکن نصف بشه میگن در نمیاد. حالا گفته شده، البته حالا بارد بحثش نمیشه. عرض کنم که اون چه که الان به ذهن من میاد و مرحوم ناینی هم سابقا تو این مسائلشون گفتن، اینجا هم دارن، خیلی واضح نیست، سابقش واضح تر بود. من فکر میکنم اصلا نحوه بحث باید عوض بشه. یعنی این نحوه بحث اینه که اگر چیزی تلف شد، حالا چه در قصد یا در تلف یا در اطلاق یا در مخبوز و عقد فاسد یا غیره، اگر چیزی تلف شد باید رد بکنه. اما اگر بخواد قائل به زمان بشه، ابتداعا زمان مثلی و الا زمان قیمت، این یک دلیل آخری آمده، مثل اجماعی چیزی دلیل دیگری بر زمان آمده. اما اگر ما بیایم بگیم نه، همین دلیلی که میگه رد بکنه، زمانم همین سابقه، سابقه هم متعرض شدیم، اصلا نحوه بحث عوض کنه. یعنی اینا دنبال این بودن که دلیل زمان یک دلیل دیگری است غیر از دلیل مثلا عدلیت. وقت ببینیم اون دلیل دیگر مثلا میگه در مثلی مثل باشه، در قیمه قیمت باشه، اینجوری بررسی کنیم، دقیق میفرمه. اما اگر آمدیم گفتیم نه، همون علالیت ما اخذت حتی تردهو یا تعدیهو، این اصلا هم دلالت بر رد این میکنه، هم دلالت بر بدلش میکنه، زمان هم همین در میاد دیگه، دلیل خاصی نمیخوایم داشته باشه. برگردیم به اجماع یا آیه مبارکه که مربوط نیست. یعنی بگیم عرف این طور میفهمه، وقتی شما یه چیزی رو گرفتین اینو باید برگردونیم، اون وقت این طوریه. اگر اصل این موجوده خب برگردون، اگر اصلش موجود نیست مثلش هست تو بازار، مثل این با برگردوندن مثل صدق میکنه شما برگردوندین، اگر نبود چیزی مثل او قیمت اون، دادن قیمت مثل برگردون خودشه، وقتی بر قیمت رو میدین که انما دقت میکنه. پس ما دنبال دلیل زمان نباشیم که ببینیم دلیل زمان، یعنی یک مطلب راجع به رد عینه، یک مطلب راجع به زمانه که از کم اهل سنت هم دارن. به نظر من تو کلمات شیخ و این بحثایی که ایشون فرمودن، به نظر من از نظر فنی و قول امروزی ها از نظر اصول فنیش، مشکل کار در اینجاست. دلیلی که برای زمانه غیر از دلیلی گرفتن که برای رد عینه، رد عین واضح بوده گرفته عین رد کنه، وقت دلیل زمان یه دلیل دیگریه، وقت اون دلیل دیگر که آمده چطور فرق میذاره بین مثلی و قیمی و چه نکته‌ای وجود داره. حالا اگر ما اصلا بحث رو، این بحثی که مرحوم شیخ و اهل سنت هم دارن، اصلا ما بحث رو از این زاویه خارج کنیم، بگیم نه آقا همون دلیل واحده، زمان هم توش در میاد،
دلیل ما دیگه این علیت دلیل نشود فرمودید،
همین سیره خودش معناش همینه دیگه، دیگه نمیخواد دنبال دو دلیل بگرده، فقط یه نکته هست، اون نکته رو باید ملاحظه کرد. اگر این موجود باشه، اونی که برمیگردونی ملکیته، اگر این تلف بشه انتقال به مالیت پیدا میکنه. یعنی ما فرق بین بقا این و تلف این، اگر این موجود باشه رد کردن و برگردوندن ملکیته. پس که مثلا یه نفری یه کیسه ای گرفت توش 10 تا سوسک جمع کرد، خب ارزشی نداره، کسی آمد از او گرفت، این باید برگردونه، بلاخره مال اونه، به حیازت ملک اون شده، ملک او هست، مال نیست، اگر موجوده باید برگردونه، ولو بگی این ملک نیست ارزش نداره، میگه خب بهش مربوط نیست، مال مردم برگردون، ملک مردم برگردون. پس در صورتی که این روشن شد، در صورتی که این موجود باشه خود در اونجا دلیل رد ملکه، خود دقت کنه، نه رد مالیت، نه یاد بگه این 10 تا سوسک ارزش نداره، مالیت نداره، دیگه نمیخواد برگردونم. باب دقت فرمودید، باب این مطلب رو مرحوم آشانسل توی یه جایی توی این حاشیهش داره، یه جایی مالیت
نداره،
بلا
مالیت
مال حیازتش در اختیارش بود. وقتی که این موجوده، این ملک، ملک معنی سیطره، در سیطره اون بود، در ملکش بود، مثل که میوه از درخت میکن، ملک اینطوریه دیگه، اساسش اینجوریه. بالا قاعده من حاضر ملک هم گفتن روایت نبوی قرار دارم، من نمیست روایت باشه، نجاست
هم
اینجوریه،
مالک میشه
نجاست تو خمر، اینطور حاله حق اقصد، مگه چون شارع الغا کرده مخصوصا گفته بریزین، آمدن خمرها ریختن تو کوچه، شاید او فرق بکنه. الا یا حالن، چرا اینم گفتن که اگر سرکه داشت تبدیل به شراب شد، این حق اختصاصش محفوظه، مراتون اینه دیگه، این فهمشون نصف کلام نخبر بود، حالا من کاملش نه،
غیر از نجاست هر چیزی که مالیات میشه بالاخره یه اندازه‌ای از ملکیت داره،
ملکیت داره، اما برای الان مسئله زمان رو داریم مطرح میکنیم، ما داریم این بحث رو مطرح میکنیم که آیا اگر بحث سر رد عین باشه ملکیته، اگر رد تلف باشه بعد از تلف، عرض کردیم اون چی که به ذهن ما میاد این طوریه، یک چیزی که مالیت، یعنی در اینجا منتقل به مالیت میشه با تلف، همون به اصطلاح رد منتقل به مالیت میشه، اون وقت اگر این خود معیار مالیت باشه مثل پول، ظاهرا این اصلا تلف برش صرف نمی کنه، مثلا میگه آن کتاب به تو فروختم به 200,000 تومان گرفت، حالا بعد منشه عقد فاسده، به شما 200,000 منو بیار، این کتاب دید، میگه 200,000 دوزیدن، خب دوزیدن 200,000 بده، یه 200,000 تومان دیگه الان در زمان ما اسکناس اینجوریه، یعنی نمیگن این 200,000 تومان دوزدی شد، تلف شد، تلف نمیشه، سرقه تلف نمیگن، حالا چون یا به ذمه است یا به خاطر مالی، این ماله دو سومت کلش این به دو و دو سومتش دو هم به نفسه، این چون به خاطر اینکه مالیت اشیا به پول، پول خودش ماله دیگه، اینه دیگه حساب نمی کنن. پس دو، اگر بنا شد که به حساب این چیزی که تلف شده معیار مالیت باشه، اون چه که معیار مالیت میشه، این انصافش اینه که اصلا صدقه تلف برش نمی کنه. و اگر معیار مالیت نشد، ماله، یعنی معیار نبود، مالیت داره، در نظر عرف اینطوریه، اگر مالیت و اون چی که منشأ مالیت اون شده در شیء دیگری موجوده، مالیت دیگه، حالا اون ملکیت اینجا حساب نمی کنه، تو تلف دیگه ملکیت حساب نمی کنه، تو تلف مالیت حساب می کنه، اینجا میشه مثلی، اگر در جای دیگه موجود نیست، فقط در همین اون خصوصیتی که داریم میشه قیمه،
اگر ملکش رو طلب کرد مالیت نداشت، اینم باید برگردونه دیگه،
اگر طلب کرد،
بعد ملکی رو طلب کرد که مالیت نداره،
خب چی رو برگردونه؟
میگم
مثلا به هر حال نمیخواد مثلا مثلا سوسک بگیره،
یک دانه گندم که میگه مالیت نداره برداشت،
چون اون هست، نه چون اونجا ملک هم هست، مال اونجا ملکیتش قابل چیزه، تصویر داره، اما اینجا مثلا سوسک هفتوس، بعد بگه این هفتوس سوسکی نیست که من گرفتم، خب راست میگه، فهم میکنم باید. نه اون که عرفی نیست، نه. پس بنابراین با این حساب، اگر این حساب بنده صرف و تقسیم درست بشه، ما به جای مثل و مثلی و قیمی کردیم 4 تا، شد 4 صورت در باب زمان، 4 صورت شد، یک صورت که ملک باشه و این موجود باشه، اون باید ملک برگردونه، ولو مالیت نداشته باشه. یک صورت اگر که معیار مالیت باشه اون اصلا تلف برای صدقه نمیکنه، اون باید همون 200,000 تومان رو و صدقه تلف هم برش نداره. یک صورت هم جایی که مالیت و اون که منشأ رغبت در اون میشه در خصوص اون شیء موجود باشه، اصطلاحاً قیمی بهش میگیم. اگر در غیر اون هم موجود باشه اصطلاحاً مثلی میگیم. یعنی با این ترتیب تمام این چهار صورت رو هم از یک دلیل دروردیم، علالیت مؤخذ حتی تردهو. تمام این چهار صورت دقیق کنیم. پس نکته فنیش اون چی که در عبارات مرحوم شیخ و دیگران واضحه، دلیل زمان رو مستقل گرفتن از دلیل رد العین، و اصلا اهل سنت هم دارن اصلا در همین علالیت تصریح میکنن. و عرض کردم مثلا در کتاب بیهقی، سنن بیهقی، اصلا عنوان باب و وجوب رد المخصوب اذاکان باقیه، بعد علالیت آورده، حدیث علالیت در ذیل این عنوان در سنن بیهقی در ذیل این عنوان آورده، رو وجوب رد المخصوب اذاکان باقیه. یعنی به عبارت اخرى زمان رو کلن نیورده، دلیل زمان رو جداگانه حساب کردن. و طبق این تصوری که ما عرض کردیم دلیل زمان دلیل این یکی، هیچ فرق نمی کنه، دلیل واحده. اگر جایی مثلی و قیمیست اون نکتش مال مالیته، ولی دلیل یکیه.
پس مالیت خصوص شیء نبود، الزام به مثلی باید بشه.
بله دیگه، همونو باید. چرا؟ چون عنوان علیده مؤاخذت ما، ببینید عرض کردم این روایت مبارکه، حالا ما که گفتیم روایت دنش روشنی شرح مفصل در تاریخش عرض کردیم که آقا اینا نگفتن، مفصل عرض کردیم این رو حسن بصری منفردن از ثمرات ابن جندب خبیث نقل میکنه که اونم رو منبر در شاید نماز جمعه مثلا گفت که سمعت رسول الله، با قطع نظر از سندش و متنش و این سندش، اما انصافا متنش خیلی زیباست. حالا نمیشه این کار کرد، مثل جوامع کلمی است که از رسول الله، مثل لازرر لازرا، اینا جوامع کلمی است که یترتب علیها آثار مهمه، مثل فرض کنید العاریت و مردوده از زعیم و غارم، خیلی از این جوامع کلم از رسول الله نقل شده که خیلی واقعا معانی بسیار بالایی است. و این زیباست، این معنا میگه علالیت ما کنایه از شیعه. شما فرض کنید مثلا کتاب مکاسب، ما یعنی مثل کتاب مکاسب، این رو گرفتید کتاب مکاسب رو، این کتاب رو دستت هنوز، ببینید خیلی تعبیر زیباییه، این کتاب رو دستت میمونه، گرفتی تا با دست گرفتی این رو دستت میمونه، از دست جدا نمیشه تا تو ردش بکنی بلی به صاحبش. خیلی تعبیر لطیفیه، تعبیر به اصطلاح ابتداءن ادبی لطیفیه که آثار قانونی داره، دقت میکنه. این تصویر که شما در روایت هم داره که مثلا کسی که شطور کسی دیگه از روز قیامه میاد شطور رو گردن سوار مثلا ناله میکنه شطور رو میبره تا به صاحبش، این تعبیر در دنیا بسیار تعبیر زیبایی است. ببینید دقت کنید، میاد میگه آقا اون چه که گرفتی رو دستت هنوز، تصور کنید. بحث سر همینه که این تعبیر آیا اقتضاش همینه که مادام موجوده بدی، یا اگر تلفم شد هنوز رو دستته. خوب دقت کنید،
اگر روایتی نیست چرا ما باید این روایت رو،
نه من حالا کار به چیز ندارم، گفتم سندش به هر حال تعبیرش خیلی زیباست. نه میخوام بگم حتی اگه این تعبیر رو من، ما قبول کردیم روایت عقلایی، عرض کردم آقایان و علمای ما اخذ رو مطلق اخذ گرفتن. حتی اگر شما کنار کوچه مثلا دیدین یک کتابی افتاده، گفتین این شاید کتاب رفیقم باشه، بعدش اینا که نه ما رفیق رو گذاشتیم، میگن اگه دوز آمد برو شما ضامنین. اینا اینطور معنا میکنن یاد دیگه، دست شما به هر چی خور ضامنین. خب انصافا که معنا حدیثی
در ردش وقتی چیزی نیست چی چیه بده،
میگن ببینید دقت کنید تعبیر لطیف رو، شما این کتاب تلف شد، پیغمبر نفهمون تا مادام موجوده، پس این معناش اینه که هنوز رو دسته، دستر اینه تعبیر رو دقت کنید. اگر شما رفتین کتاب یک کسی رو گرفتین این رو دستتونه، تا کی؟ تا ردش بکنید، تا غایت نیاد، دقت میکنید، تا اون غایت نیاد هنوز رو دستته. کلام در اینه که اگر تلف شد، اگر تلف شد از دست من رفت. ظاهر حدیث هنوز رو دسته.
اگر ضمیر آخر واژه چی تو ادیه بود داشتیم، یعنی همون رو تو، یعنی با اون حدیث
حتی همون فرق میکنه. این علالیتشه دقت کنید. عرض کردیم مرحوم ناینی یک جایی نمیگه اما بعد جا اطلاق داره و آقای خویی هم به ایشان نسبت میده که ناینی استاد اینطور میگه. یک جا داره که اخذت یعنی قصد، این معنی که چیزی رو بردار و بگذاره نگاه بکنه اینو شامل نمیشه، استیلا و قصد گرفت. منم خودم عقیدم همینه انصاف، اهل سنت هم قصد گرفتن، اصلا حدیث در قصد گرفتن. علالیتی که ما عرض کردیم به این معنا، ما مثلا من یه معنای دیگه هم گفتم که نزدیک قصد، یعنی سه تا معنا ما برای علالیت گفتیم. یکی همونه که اهل سنت گفتن، در یک جام ناینی داره آقای خویی هم به ایشان نسبت میده که این که حدیث مربوط به قصد باشه. یکی اونی که الان ظاهر و علمای ماست که اخذ رو مطلق گرفتن،
استیلا
نه استیلا نه، هم دست من به یه چیز بخوره زامنه
درسته،
نه اینو قبول نکردیم انصافا در نمی. بله این علا و اخذت و حتی و اینها شاهد نیست بر این که اینجور ید اخذ رو. معنای سومی که به ذهن این حقیر سابا تقصیر رسید، بگیم علالید ما اخذت به قرینه علا و اخذت و تعدی، مراد این است که بدون اذن مالک باشه، حالا میخواد قصد باشه یا بدون اذن مالک، یعنی نه استیلاق قصد مثلا فرض کنیم به این که آمد تو اتاق یک شخصی و سجادش بدون اجازه و نماز، استیلاق قصد نکرده که، اتاق قصد نکرده، نه قصد نکرده، سجادش هم بالا میشه میره، اما بدون اجازه او بود. حالا اگر طلب شد بگیم زامنه. هر نحوی که انسان دستش رو در اختیار، یعنی مال دیگری رو در اختیار بگیره بدون اجازه او، حالا میخواد استیلا قصد به نوع استیلا و نظام آقایون خب در همین بحث اجتماع نه دارن که اصلا نماز با قصد اتحاد پیدا نمی کنن، چون قصد استیلاه، اصلا قصد یه چیزیه نمازه، ولی زاد در اونجا هم اومدن آقایون گفتن اونی که با نماز اتحاد پیدا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس المه، اون لا یحل تصرف تأمل دقت میکنید. این مسئله که اجتماع امر و نهی قصد و نماز اشکال معروف داره، اشکال صغرای به قول آیون اشکال داره که اصلا قصد با نماز، قصد یا حالت استیلاه، شما میفرستین خونه یک کسی رو میگیرین استیلا میکنین برش، بعد یه شخصی که اصلا استیلا نداره تو نماز میخونه، قصدی از خونه خودش قصد نکرده، استیلای عنوان مال مردم عنوان دیگری. الا یا حاله اینه، اگر خواستن همین جلد 37 جواهر اول قصبش ایشون یه شرحی میده که حقیقت قصب چیه، آیون بحثی دارن در این جلد که حقیقت قصب مرحوم ناینی استیلا گرفته، اگر استیلا باشه با قصب میخوره. انتا ارز کردم من خیلی جا میبینم ناینی به عمومش تمسک میکنه، بعد جا نوشته که حدیث ظاهر از در استیلا و قصب، اهل سنت هم به قصب زدن، علمای ما الان معروف به مطلق اخذ زدن. بنده اصلاح با تقصیر به ذهن هسته که عقد بدون اجازه مالک، حالا میخواد استیلا باشه یا نباشه، هر مالی رو انسان تصرف درش بکنه بدون اجازه مالک زامنه. وقت بلا یعنی دستم تا بخوره من برداشتم گذارم سر جاش،
دست که صرف دست گذاشتن که کسی نمیگه ما اخذ العقد
بکنه، یعنی من کتاب دیدم قیاکم کتاب رفیق کتاب خودمه، برداشتم بعدم نیست گذاشتم، هیچ نه استیلای داشتم نه قصد داشتم نه قصد تصرف داشتم در کتاب. حالا دوز آمد کتاب بردنگن تو زامنی، اگر این معنا باشه امکان داره، اما این معنا اغلایی نیست قطعا، ولذا آقایون میگن زمان علالیت اغلایی نیست، نکتش همینه. خب این معنا که اغلایی نیست با تعبه ثابت بشه،
الان بین اغلا مختار یه کشور همین که دست بهش بذاره میگه چرا دست گذاشتی و...
کشور نمیدونم نشده
یه محصول
اگه
قیمتی باشه
برداری لازه
دستش
دیگه
آقا هم دستی گذاشتن قیمتش میاره پایین،
قیمتش میاره پایین غیر از قصد زمانه. نه این اغلایی نیست که من برداشتم گذاشتم سر جورش، حالا یکی زیما دوزید به من پایی من بگه چه دست من بهش خورد، که قطعا اغلایی نیست که دیگه این مقدار اون مقدار من حدیث تو بعدا بکنیم دیگه، این دقت کردین چی میخوام بگم، مطلب من روشن شد، من چی میخوام بگم، من میخوام بگم وقتی که پیغمبر تعبیر میکنه علالیت، ببینید علالیت حتی ترد، یعنی هنوز رد نکردی رو دستته،
اما فرزنده خودمونه.
اونی که روایت میتونه تعبد هم میکنه
دیگه. بلا
اونی که روایت میتونه تعبد میکنه اطلاق روایت
اصلاح نداره اصلا. اونی
که اوغلای جوای برای اون
نمیشه. نه اصلاح نداره.
تعبد میکنه.
کلمه علا معلوم میشه نوع جزائه. اصلا سنخ بعدم مقید به ترود بعدم اخذت مرحوم ناینی از اخذت فهمیده. بنده عرض کردم این بحث بودش اینا اون وقت شد داشت یا نه، ما در اونجا عرض کردیم کلام ناینی رو خوندیم، عرض کردم از اخذت ممکن است کسی اطلاق در بیاد، اما به قرینه علالیت و حتی ترود به این دو تا قرینه ده. علا یه نوع جزائه، این منصرف به جایی است که مجاز نباشه، اما اگر هیچ قصد تعدی و ولذا ایشون از اخذت فهمیده که چی یعنی قصد استیلا. انصافا از اخذت گفتیم بد نیست اما نمیشه فهمید، اما وقتی علا آمد و بعد حتی آمد حتی ترود با این قرینه معلوم میشه که مراد عدوانه، مراد بی اجازه است. اما من اگر هیچ عنوانی ندادم فقط دستم بهش خورد و گذاشتم سر جا چی کار نکردم، این هیچ عدوانی هم تو کار نبود، تعدی نکردم، من کار نکردم. ای بابا خدا پدرتی، اون چیزی که زمان اطلاف شما مثل که اصلا از بحث خارج، اون زمان اطلافه شکوندن خودش
اطلاف در استفاده از مفهوم علام عنوان قرینیه شما اونجا به لحاظ عربی
اونجا اطلافه
که
عزیز من، زمان علالیه زمان تلفه، فرق بین اطلاف و اطلاف
تلف اطلاف شما متوجه این استفاده از مفهوم علام عنوان قرینیه در مقابل این اطلاف رو ما اشکال داریم که میگید علا یعنی مجازات، داری یه جور بهش فشار میاری، این با اخذه ای که
عادی باشه هیچ عدوانی نم،
اگه اینه اونجایی که میزن شیشه همسایه رو اتفاقی حواسی دستش میخوره میشکنه، اون نائمی که میزنه یه چیزی رو میشکنه، شما میگید اونجا ضامنه، همونجا اگه بگید عربی بهش بگو میگه خب بر توست که این پولشو بدی.
خب اونجا عرض کردیم سرش اینه که اون لا اله الا الله، اونا سرش عرض کردیم چون زمان در اونجا امر واقعیه، ولذا اگر حواسش هم نبود مثل حدیث رفع هم نمیگیره، اونجا نسیان نمیگیره، اصلا نسیان عرض کردیم. حدیث رفع این نقطه فنی رو عرض کردیم، ظاهر حدیث رفع در جایی است که بس کاری رو میخواد برداره که عنوان به اصطلاح مخالفت نظام داره، تعدی بر نظامه، به اصطلاح چی میگه نافرمانیه به اصطلاح بله مدنی، مثلا یه نوع تعدی ایستادگی در مقابل و تجاوز بر نظام، اصلا حدیث رفع این جور آثار برمی داره، موضع گیری در مقابل نظام، اما احکام جزایی مال موضع گیری در مقابل نظام نیست، هر چیزی تلف شد باید جانشینش بیاد، اون بحث رفتی به نظام نداره، اون تخلف بر قانون، اون تخلف و در مقابل قانون به ایستاد، اون مال اون نکتهش اونه. حدیث رفع اصولا احکام وضعی رو نمیگیره، اصولا حدیث رفع احکامی رو میگیره که به عنوان تعدی بر نظام، یعنی کسر نظام، این جور آثار. و نظام همینی که مرحوم شیخ داره عقوبت، مراد از عقوبت من برداشتم کلمه عقوبت هم احکام جزایی، مطلق احکام جزایی، هر نحوه احکام جزایی، ولذا اصلا معیار حکم مولوی با ارشادی همینه دیگه، هر حکمی که جزا داشت میشه مولوی، نداشت میشه ارشادی، اصلا معیار مولوی ارشادی همینه، مولوی یعنی میاد اعمال مولویت میکنه که شما اگر آمدین این کار کردین نظام رو زیر پا گذاشتین، میاد میگه از چراغ قرمز رد شدیم مثلا 100,000 تومان بدین، یه ماه زندان، این انواع جزا، نه این که حالا عقوبت مثلا شلاق زدن باشه، فرض کنید مطب بشی میبندن، اجازه سفر به خارج بهش نمیدن، مثلا اجازه حتی مثلا اگه سربازی نرفت اجازه ازدواج بهش نمیدن، ثبت ازدواج الی آخری، تمام اینا رو یک عرض عریضی به عنوان مسئله به اساس احکام جزایی، احکام مراد شیخ از عقوبت، البته شیخ تنها نیست، اهل سنت هم گفتن، اصلا در کتب اهل سنت این حدیث رفع رو تو مجمل مبین آوردن که آیا معنای حدیث رفع چیه، چون اونا رفع ثلاثی رو دارن، مثل ما رفع 6 تا و 9 تا رو ندارن، اما رفع ثلاثی رو دارن، و در کتاب احکام آمدی دیدم کجا دیدم گفتو از نظر عرفی کاملا واضحه مراد از حدیث رفع، مراد همون رفع عقوبته، یعنی عقوبت رو مبین گرفته، مجمل هم نگرفته ایشان، همینه که آیین بعد اشکال کنه، آیین آیین دیگران اشکال میکنن که نه رفع احکام باشه، رفع ظاهری احکام باشه الی آخری. ما مرز کردیم درست نیست، همونی که مشهور فهمیدن علمای اهل سنت و علمای شیعه هم نسبت داده شده بهشون که مراد رفع عقوبته. اصلا حدیث رفع موردش جاییست که میخواد احکام جزایی رو برداره و سرش هم اینه که در این موارد شیشگانه یا سگانه که اهل سنت دارن صدق نمی کنه که ایشون مخالفت با نظام کرده، ایشون در مقابل نظام ایستاده. اگر نسیان باشه، اگر اصرار باشه، اکراه باشه، جهل باشه، کسی رفته یک کشوری یک جای توقف کرده ممنوع بوده نمیدونسته، این انصافا اگه بخوام اون رو جریمه کنم، آه من نمیدونستم، من مخالفت نظام نکردم، من با قانون مخالفت خبر نداشتم. اصلا حدیث رفع اشاره به اینه که در این موارد شیشگانه شما به اصطلاح چیز رو قانون رو نقض، یعنی قانون رو عمل نکردین اما مخالفت نکردین، اسیان نکردین، تمرد بر نظام نکردین. رفعن امتی این حالت تمرد رو برمیداره، نه اینکه میگه این فعل، فعل صادر شده، فعل البته اینجا رو بعضی از آقایان دیدن در این تهذیب الاصول نفی فعل است به لسان مفاد لیسه تامه، ظاهرا نفی فعل به لسان لیسه ناقصه باشه، تامه نباشه، یعنی این فعلی که تو از چراغ قرمز رد شدی و فراموش کردی یا یک کسی اصله پشت سر گرفت، این فعل تو نیست.
ولی جزای نقدی داره.
بلا
چراغ قرمز رد کردی جزای نقدی رو داره.
بله، چی داره؟ نقدی؟
مبارزه.
اون بحث دیگری است. نه میگه آقا پشت سرم اصله یه تو گوزه رد نشی میکشم این میگه پشت سرم اصله گرفته بود من رد شدم. خب خب دیگه بیو آقلاییه انصافش در این شیش مورد، ببینید در این شیش مورد قانون رو انجام نداده اما تمرد بر نظام نداشته.
اونم میگه کتک این فکر کلام نداره، ولی جزا نقدی که بگیرین
جزا مطلقا همینه، فرق نمی کنه. نه نو قدم میشه شما قرون و وسطایی فکر نکنید جزا همیشه باید شلاق باشه. حالا میگن در خراسان یه والی گذاشته بودن، بعد یک کسی آوردن گفتن این شراب خورده، گفت بکشیم. گفتن آقا این حکم 80 ضرب شلاق، ما شلاق نداریم، ما هر کی آمد فقط شمشیر، ما دیگه زندان و شلاق و تازیان و اینا نداریم، فقط شمشیر داریم. نوشته شده در تاریخ، یعنی قصه نیست، اساطیر نیست، نوشته ما اصلا این حرفا نداریم، فقط شمشیر، هر کسی آورد اینجا مجرم بود فقط گردنش شد. شما میفرمایید الله آقا خب دوربین شعور داره، پلیس که شعور داره، دادگاه که شعور داره، آقایی شعور داره، آقایی شعور داره، اسلحه بود این آقا بود، بعد میبیننش هست باز
بینیم
میکنم برگردونم. حالا اون کار نداره. به هر حال دقت بفرمایید این مسئله رو خوب دقت کنید. من معتقدم حدیث علالیه این نکته، یعنی نم دقت شد چی میخوام بگیم، دلیل زمان رو مستقل از علالیت نگیریم، همون علالیت رو بذاریم برای زمان. وقت اگر این طور شد این علالیت، وقت علالیت معنای علالیت
زمانش هم بین زمانش هم الان بود
زمان اهل سنت قائل نیستن شو نه که من نگیدم.
نه خب میخوام شما همون زمان امانیش هم قبول نکردی، چطور میخوای به اطلاقش این قدم عمل کنی؟
چیش قبول نکرده ما؟
یادش
یاد قدوانی بود میگی؟ خب میگم همون اخذی که حالا به قول مرحوم ناینی به نحو قص یا به نحو ما اخذ غیر معزون مطلقا
اطلاق را که بخوای بزنی دیگه
نه، این کاری به اخذ نداریم، علالیت رو میخوام بگم. این میگه آقا اون کتاب که گرفتی همین رو دستته، خیلی تعبیر زیباییست انصافا، تعبیرش خیلی، ما یعنی اون کتاب، اون کتابی که گرفتی رو دستته، تو با دست رفتی کتاب گرفتی، این رو دستته، تلف هم شد هنوز رو دستته. کی از دستتو در میاد؟ وقتی که رد بکنی به صاحبش، ولی هنوز رو ببین تب انصاف قصه نم روشن شد. به ذهن من میاد که از همین دلیل این که اهل سنت هم گفتن که زمان در نمیاد، میدونم خب انصافا نمیشه هر رو داره قبول کرد. اگر این دلیل رو ما قبول کنیم، تعبیرش اطلاقی که برای علالیت گرفته، نه اخذت، اخذت رو بگذارین کنارا، این تعبیر علالیت حتی ترود تا رد نشده تا بر نگردوندی این هنوز رو دستته.
در دهه حضوری هم
در بیع فضولی عقدی شده، چون بیع فضولی قوامش اینه که ما برای عقد یک واقع حقوقی قبول کردیم، اگر قبول کردیم عقد شده، اگر نشده اصلا عقدی نشده. اینه که آقای میگن بیع فضولی عقد متزلزله، گفتیم این درست نیست، این باید تصویر اولی ما از عقد روشن بشه. عقد رو اگر ما یک امر واقعی ایقایی انشایی اعتباری بدونیم، در بیع فضولی اینه ایجاد کرد. اگر گفتیم نه عقد این نیست، عقد باید حتان از مالک صادر بشه، یک امر ایقایی مستقلی نیست، تا مالک او رو نگفته عقد نیست اصلا. دقت کردید؟ اینه که ما میگیم عقد متزلزل، اصطلاح عقد متزلزل، این در حقیقه یا قابل الابطال به قول من آقا این نکته فنی داره، اینکه ما اسمش رو عقد متزلزل کافی نیست، اون نکته فنیش اینه. اگر عقد رو فی نفسه تصور کردیم این محقق میشه ولو از مالک نباشه، این میشه. اون یعنی چی میشه؟ یکی گفت کتاب بودم به 200,000 تومان، غیر اینجا 12,000 تا 50,000 تومان، این رابطه درست شد. ببینید نمیخواد از مالک، این رابطه درست شد، کتاب در مقابل 200 تومان.
حالا موضوع اشاره هم
خب همین دیگه، فضولی موضوع اشاره میخوایم دیگه. اون که بارک الله فی صفحه یمین یک پیغمبر به اون عروه بارقی میگفت، میگن این امضا کرده شاره. یا اونی که گفت لا تبع مالیس اندک، میگن شاره این امضا نکرده، این بی نیست، مالیس اندک بی نیست. دقت فرمودی؟ بحث فضولی میاد، نمیخوایم وارد بحث فضولی بشیم. اینی که دقت کنید، نکته فنی رو میخوام بگم، در تمام خصوصیات الفاظ که به کار میبرین ظرافتهاش روشن بشه. وقتی گفتین عقد متزلزل یعنی قبول کردین این عقد تو عالم اعتبار به وجود آمد، یعنی چی؟ یعنی این کتاب در مقابل 200 تومن شد. اگر کتاب رو داد به طرف مقابل نگه آقا قیمتش تو بازار 150 تومنه، میگه خیلی خوب قیمتش تو بازار 150 تومنه، لکن قرارداد شد که در مقابل بدل جعلی پیدا کرد. اگر عقد درست باشه بدل جعلی پیدا کرد، والا میرسه بدل حقیقی 150,000 تومان.
تو حضوری نمیاد دیگه، اون جنس رو که نمیتونه تعویض بده، فقط عقد اعتباری رو
میبنده. اصلا بحث عقد گفتم بحث حضوری ربطی به نحنفی نداره. پس بنابراین نمیدونم روشن شد مراد من از این بحث امروز چیه. آیا ما بحث زمان رو یعنی از عبارات شیخ دقت بکنی، شیخ و دیگران توی ذهن مبارکشون این بود دلیل زمان دلیل خاصیه غیر از دلیل رد العینه اگر تلف شد. و من فکر میکنم ریشه این تفکر در میان اهل سنت بود. ناینی اینجا هم اشاره میکنه، اما خیلی اما توی بحث سابق همین مطلب رو ناینی فرمود. من به نظرم میاد این مطلب ناینی کاملا عرفی باشه، یعنی کاملا روشن باشه، به این معنا بگیم آقا حتی از نظر دلیل لفظی اصولا اگر شخصی چیزی گرفت که استحقاق نداشت، مثل در مقبوضه و عقد فاسد، در مقبوضه و عقد فاسد حالا قصد شاد نباشه اما استحقاق نداشت، این اگر طلب شد باید برگرد، اگر مادام خودش موجوده باید برگردونه، موجود نیست مال معیار مالیت اون طلب در استفاده میکنه. اگر اون خصائصی که منشأ مالیتشه در یک چیز دیگری موجوده، خب باید اونو برگردونه، اگر موجود نیست قیمتشه برگردون. یعنی علالیت اگر ثابت بشه به ذهن ما تمام این ناینی هم داره، تمام اینا رو میگیره، خود زمان اصل زمان رو هم میگیره. نمیخواد ما در باب زمان دلیل مستقلی رو پیدا بکنیم، خود همون دلیل کافیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.